آخه اینطوری که تو آب میوه میخوری تمرکزم از دست میده. نگار آخرین جرعه آب میوهش رو هم نوشید. لیوان رو کنار گذاشت و گفت بیا مشکلت حل شد؟ دیگه مشکلی نیست؟ میتونی حرف بزنی؟ مانی خندید و گفت با اجازه بزرگترها بله. نگار هم خندید و گفت منتظرم. ها
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
زندگی گل به توان ابدیت، زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست، زندگی شستن یک بشقاب است. دعوت میکنم که شنونده برنامه رازهای زندگی باشید. این برنامه هم تکرار برنامه صبح است.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. موضوع برنامه امروز ما قرضداران هستند. دوستان، یکی از تعالیم زیبا و انسانی اسلام تشویق برای یاری رساندن و قرضداران است. انفاق کردن و پرداخت بدهی افراد محتاج و نیازمند از آثار سخاوت می باشد. گاه مردم محروم به اندک کمکی گرفتاریشان آسان می شود. بدهکارانی که در پرداخت بدهی به سختی می افتند از جمله مددجویانی هستند که مورد توجه رحیمانه خدا قرار گرفتند و قرآن در سفارش به یاری آنها در سوره بقره آیه 280 فرموده است اگر بدهکار قدرت پرداخت دین خود را نداشت تا هنگام توانایی او به وی مهلت دهید و البته اگر از باب صدقه از بدهی وی بگذرید بهتر است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
موضوع وام دادن به خدا 7 بار تو قرآن اومده. کرمی قرض الحسنه 7 بار تو قرآن اومده. در تفسیر مجمع البیان زیر آیه 11 سوره حدید میفرماد قرض الحسنه این چه؟ حسنه این چه؟ قرض الحسنه. قرض الحسنه 2 شرط داره. 1. قرض الحسنه این مد از مال حلال باشه. 2. از مال سالم باشه. 3. بره مصرف ضروری باشه. گاهی قرض میکنن بره که پشت دیوارش رو سنگ مرمر کنه، ربا میگیره دام بره خاطر مثلا کار. حلال 1، مال سالم 2، بره مصرف ضروری 3، بیمنت باشه 4، بدون ریا باشه 5، مخفیانه باشه 6، با عشق بپردازی 7، تون بپردازی اگر لفتش ندی 8، قرض دهنده خدا را برای این توفیق شکر کنه 9 آبروی گیرنده هم حفظ بشه. در اگر یک کسی وام داد مال خوب سریع مخفیانه برای خدا بی‌منت بره کار ضروری، اینو میگن قرض الحسنه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ضمن سفارش برای مهلت دادن به فرد بدهکار فرمودند: محبوب ترین کارها نزد خدا سه چیز است: سیر کردن مسلمان گرسنه، پرداخت بدهی بدهکار و برطرف ساختن اندوه وی. دوستان، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
نگرانی مردم غرب کابل از وقوع انفجارهای پیاپی در این منطقه. اظهارات سرپرست وزارت معارف طالبان: تحصیل حق مسلم اسلامی و قانونی زنان در افغانستان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: شرط بازگشت آمریکا به برجام برداشتن تحریم ها به صورت مؤثر، یک جا و قابل راستی آزمایی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با همکارانم در سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما هستیم. خلاصه خبرها را شنیدید و اینک تفصیل اخبار. مردم غرب کابل نگران انفجارهای پیاپی در این منطقه از پایتخت افغانستان هستند. از ابتدای این هفته تا کنون غرب کابل شاهد 4 انفجار تروریستی بوده است که مسئولیت هر 4 انفجار را گروه تروریستی داعش به عهده گرفت. امروز نیز شنیده شدن صدای انفجار در غرب کابل موجب نگرانی مردم شد، هرچند تا کنون مقامات طالبان درباره این انفجار چیزی نگفتند. از سوی دیگر وجود لانه‌های داعش در شهر کابل به نگرانی‌های مردم افزوده است. به اساس این گزارش، شورای علمای شیعه افغانستان نیز بارها نگرانی‌های امنیتی مردم را به طالبان اعلام کردند. با این حال، دولت موقت طالبان در افغانستان با کم اهمیت خواندن خطر گروه تروریستی داعش وعده داده است که گروه‌های تروریستی را در این کشور سرکوب و نابود می‌کند. با وجود پایان نیافتن جنگ در افغانستان، ماین‌ها و مواد منفجره باقی مانده در ولایت‌های بادغیس و غور همچنان قربانی می‌گیرد. گزارش بشنوید از همکار ما فیض احمد محمدی از غرب افغانستان.
بعد از ختم جنگ در شماری از ولایت‌های غربی افغانستان، ماین‌های منفجر ناشده از مردم هنوز هم قربانی می‌گیرند. در تازه‌ترین رویدادها، 3 کودک در 2 حادثه جداگانه در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان بر اثر انفجار سرگلوله و نارنجک زخمی شدند. مسئولان حکومتی در ولایت بادغیس میگویند آنان تلاش‌های را برای خنثی‌سازی ماین‌های منفجر ناشده در این ولایت شروع کردند. مولوی باز محمد سروری، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس، در گفتگو با رادیو دری تایید کرد که نیروهای امنیتی در حال شناسایی مناطقی هستند که در آن مکان‌ها ماین‌ها و جنگ‌افزارهای منفجر ناشده‌ای وجود دارند. این مقام محلی بادغیس افزود که تلاش‌های نیروهای امنیتی ایجاد سهولت و حفاظت از جان و مال مردم است. از سوی هم چند روز قبل طی انفجار ماینی در ولایت غور 4 کودک زخمی شدند. این کودکان در منطقه برخانه از مربوطات غرب شهر فیروزکو این بازی زخم برداشتند. مقام‌های محلی در ولایت غور هم گفته بودند در برخی نقاط که در گذشته جنگ بیشتری در آنجاها بوده، جنگ افزارها و ماین‌های منفجر ناشده ای وجود دارند و این مسئله برای مردم خطر آفرین است. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ غور، گفته بود که تا کنون به دلیل جان باختن برخی نیروهای آنان و همچنین نبود امکانات، سروی و مشخص سازی مناطق پرخطر شروع نشده است. او گفت از مردم تقاضا کرده است تا به مناطقی که فکر می کنند ماین‌های منفجر ناشده وجود دارند نروند. با این همه تا کنون به صورت دقیق مشخص نشده که کدام مناطق در ولایت‌های بادغیس و غور از نظر داشتن ماین‌های منفجر ناشده در صدر مناطق خطرناک جای می‌گیرند. یک منبع صحی در ولایت بادغیس می‌گوید در هفته‌های اخیر از ولسوالی‌های جوند، قادس، مقر و حومه شهر قلعه‌نو افراد آسیب دیده از انفجار ماین و یا جنگ‌افزار به شفاخانه ولایتی این ولایت منتقل شدند. به گفته او، محلات نزدیک به پست‌های امنیتی سابق بیشتر دارای ماین‌ها هستند. همچنان مجیب الرحمن احسان، یک تن از فعالان مدنی بادغیس، میگوید که مشکل ماین‌های منفجر ناشده در بادغیس وجود دارد و حتی همکاران او که در یک نهاد کمک رسان فعالیت دارند با این مشکل روبرو هستند. به گفته احسان، در گوشه و کنار ولایت بادغیس جنگ بین حکومت سرنگون شده و امارت اسلامی وجود داشته و جنگ افزارها و ماین‌های خنثی نشده ای که یک خطر جدی برای جان و مال مردم است در اینجاها کارگزاری شده است. او گفته تاکنون پروسه برای خنثی‌سازی این ماین‌ها از سوی امارت اسلامی روی دست گرفته نشده است. همچنان سلطان از باشندگان شهر فیروزکو در ولایت غور میگوید که مناطق میدانک، برخانه و مناطق از اطراف منار جام از بخش‌های غرب شهر فیروزکو بیشتر دارای ماین‌های منفجر ناشده هستند. به گفته او، بهتر است مردم از گشت و گذار در برخی از این مناطق خودداری کنند. اداره اطلاعات و فرهنگ غور هم طی اطلاعیه از مردم غور خواسته است تا زمان اجرایی شدن پروسه خنثی‌سازی ماین‌ها از رفتن به محلات پرخطر جداً خودداری کنند. مسئولان گفته بودند در حال حاضر برنامه‌ای برای کشف و خنثی‌سازی ماین‌ها روی دست ندارند. در گذشته در ولایات غربی افغانستان مؤسسه‌های ماین‌روبی وجود داشتند که پس از سرنگون شدن حکومت سابق این مؤسسات تعطیل شده و کارمندان آنها نیز افغانستان را به گونه‌ای ترک کردند. اما مقام‌های محلی در ولایات مختلف غرب افغانستان تأکید کردند که به زودی گفتگوها به خاطر بازگشایی این دفاتر آغاز خواهد شد. خبرنگار رادیو دری، هرات.
خبرها را از رادیو دری پی می‌گیریم. طالبان اعلام کرد تحصیل حق مسلم اسلامی و قانونی زنان در افغانستان است. نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان، در این باره افزود تلاش‌ها برای بازگشت همه دختران افغانستان به مکاتب نیز ادامه دارد. به گفته منیر، برای تحصیل زنان در افغانستان باید طرحی موجود باشد و آموزش در یک جامعه اسلامی در چارچوب اسلامی انجام شود. سرپرست وزارت معارف طالبان تصریح کرد رهبران و علمای دینی در حال کار بر روی یک طرح جامع درباره تحصیل زنان در افغانستان هستند، قسمی که با فرهنگ افغانستان و شریعت اسلامی منطبق باشد. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته بود که طالبان طرفدار فعال شدن اداره مؤثرتر و فعالتر برای زنان است. اداره ولایتی ننگرهار مسئولان محلی در 22 واحد اداری این ولایت را تغییر دادند. گزارش بشنوید از آصف شینواری، همکار ما از جلال آباد.
اداره ولایتی ننگرهار مسئولان محلی در 22 واحد اداری این ولایت را تغییر و تبدیل کردند. محمد داوود مزمل، والی ننگرهار، در نشستی که با مسئولان محلی اداره ولایتی ننگرهار داشت، 22 ولسوالی ولسوالی های ولایت ننګرهار را همراه با 22 فرماندی پولیسی این ولسوالی ها ایواز کردند. در تعداد محدودی از ولسوالی ها مسئولان گذشته به وظایفشان باقی مانده، در دیگر ولسوالی ها چهره های نو به کار گماشته شدند. در مورد این تغییر و تبدیل معلومات داده نشده، اما والی ننګرهار با مسئولان تازه گماشته شده گفته است که این تغییر و تبدیل به اساس هدایت زعامت امارت اسلامی صورت گرفته و کسی در این امر سرکشی کرده نمیتواند. وی همچنان به مسئولان تازه گماشته شده دستور داد تا در برخورد با مردم از نرمش کار بگیره و طالبانی که در داخل شهر در محلات بازرسی گماشته شدن برخوردشان با مردم حسنه باشه و سبب آزار و اذیت مردم نشوه. ولی ننګرهار همچنان دستور داده که هیچ کس بدون استئذان محکمه و مقام ولایت بازداشت نشوه و کسایی که میخواین بازداشت شون از طرف شب نه بلکه از طرف روز به گفته والی ننګرهار با عزت و احترام بازداشت شون و مورد بازپرس قرار بگیره. گفته میشه که این تغییر و تبدیل ممکن است در بعضی از ولسوالی ها به اساس ناکارایی مسئولان محلی در برخورد با مردم در تامین امنیت در محلات کارشان ایواز شده باشند، اما در کل با آن هم که اداره ولایتی ننګرهار معلومات را نکردند، شاید هم حضور گسترده گروه داعش در این ولایت مشکلات امنیتی، افزایش حملات هدفمند و کشتارهای هدفمند در این ولایت سبب شده باشد تا تغییراتی در اداره ولایتی ننګرهار در سطح محلی صورت بگیرد. ولی ننګرهار همچنان به شهرداری جلال آباد شهردار جدید تعیین کردن به اداره پاسپورت این ولایت فرد تازه را به کار گماشته و همچنان مسئول تامین امنیت شهرهای بزرگ نیز تازه به وظیفه گماشته است و این مسئولان گذشته این سه نهاد را نیز ایواز کردن. باشندگان ولایت ننګرهار به خصوص شهر جلال آباد از این تغییر و تبدیل خرسند هستند و میگوید که ممکن است بهبودی در سیستم اداره طالبان به وجود بیاید. بان هم که تمام ادارات محلی فعال هستند، اما خدماتی در این اداره عرضه نمی شود. تا اکنون معاش معلمین از سه ماه به این طرف پرداخت نشده، مکاتب دخترانه بروی دختران مسدود هست و خدمات هم در بیمارستان این ولایت، بیمارستان مرکزی این ولایت مانگونه که تقاضای مردم است عرضه نمی شود. از بیمارستان بیماری کووید 19 نیز گزارش داده شده که در حال مسدود شدن هست و خدمات در اون بیمارستان نیز وجود ندارد. در کل فعالیت های مخصوصی از اداره ولایتی ننګرهار با جز از چند اداره با عنوان نمونه کارایشان پیش مبرند، مانند اداره زراعت، اداره احیاء و انکشاف دهات، دیگر همه ادارات ملکی خدماتشان طوری که تقاضا و خواست مردم است عرضه نمی کند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها از رادیو دری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت شرط بازگشت امریکا به برجام برداشتن تحریم ها به صورت مؤثر، یکجا و قابل راستی آزمایی است و امضای رئیس جمهور امریکا قابل اتکا نیست. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در مورد شرایط بازگشت امریکا به برجام افزود برداشتن مؤثر، یکجا و قابل راستی آزمایی تحریم ها شرط بازگشت امریکا به برجام است و این تمامی هدف ما از گفتگوها در وین است. خطیبزاده ادامه داد اگر امریکا با همین رویکرد وارد گفتگوها در وین شود و آمادگی برداشتن تحریم ها به صورت یکجا و قابل راستی آزمایی را داشته باشد، قطعا توافق در کوتاه‌ترین زمان قابل دسترسی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد البته ما تضمین هایی می خواهیم که امریکا مجددا حقوق بین الملل را به سخره نخواهد گرفت. خطیبزاده تاکید کرد ایالات متحده به شمول دولت فعلی امریکا نشان داده که نمی تواند پای تضمین های خودش بیستد و امضای رئیس جمهور امریکا آنچنان که ادعا می کنند قابل اتکا و ارزش نیست، لذا طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده بر اخذ تضمین های لازم تاکید داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در خصوص مواضع ایران در مذاکرات پیشرو نسبت به بیعملی و خلف وعده اروپا در عمل به برجام گفت ما مدام بیعملی اروپا را در کنار نقض مداوم و خروج امریکا از قطعنامه 2231 و برجام مطرح کرده ایم. امریکا نه تنها موفق شد تحریم های یک جانبه را علیه ایران اعمال کند، بلکه بیشتر از آن نشان داد که اروپا تا چه حد اسیر بیعملی و ناتوان از آنچه هست که به عنوان تعهد قطعی خود پذیرفته بود. خطیبزاده افزود یکی از مواردی که در مذاکرات مطرح است این است که اعضای برجام باید به تعهدات خود ذیل برجام بازگردند. وزیر امور خارجه فرانسه بار دیگر ادعای جدیدی را درباره ایران و برجام مطرح کرد. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی کشورهای اروپایی در قبال این توافق هسته‌ای و اینکه کدام طرفها باید برای اجرای دقیق برجام و لغو تحریم‌های ظالمانه اقدام کنند مدعی شد اگر ایران در دور بعدی مذاکرات وین جدی نباشد این توافق توی خواهد شد. ادعای ضد ایرانی وزیر امور خارجه فرانسه در حالی مطرح شده که مذاکرات ایران با طرفهای باقی مانده در برجام برای رفع تحریم‌ها علیه این کشور قرار است از اواخر نوامبر آغاز شود. شنونده‌های عزیز، تفصیل خبرها را شنیدید. اینک بار دیگر عناوین خبری. نگرانی مردم غرب کابل از وقوع انفجارهای پیاپی در این منطقه. اظهارات سرپرست وزارت معارف طالبان: تحصیل حق مسلم اسلامی و قانونی زنان در افغانستان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: شرط بازگشت آمریکا به برجام برداشتن تحریم‌ها به صورت مؤثر، یکجا و قابل راستی آزمایی است. شنونده های ارجمند، ضمن تشکر از همراهیتون با بخش اول این سرویس خبری، اینک با بخش دوم با تفسیر خبری در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، قسمی که در بخش‌های قبلی خبر به اطلاعتان رساندیم، اخیراً نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع افغانستان برگزار شد و شرکت کنندگان در نشست درباره وخامت اوضاع افغانستان هشدار دادند. از جمله واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در شورای امنیت، تاکید کرد که مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود در افغانستان را نمیتوان بدون آزاد کردن دارایی‌های این کشور نزد بانک‌های غربی حل و فصل کرد و مقامات مسکو خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر کنفرانس تأمین مالی افغانستان زیر نظر سازمان ملل متحد هستند. درباره اینکه آیا جامعه جهانی قادر خواهند بود اقتصاد افغانستان را از فروپاشی نجات دهد، نظر آقای پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی افغانستان را جویا شده ایم.
ببینید، واقعیتش اینه که بحران اقتصادی در افغانستان به هر حال واقعیتی، نمیشه انکارش کرد. منتها بحث اینه که این بحران و آیا شرایط داخلی به تنهایی به وجود آورده یا نه شرایط منطقه‌ای و بین المللی هم مؤثره. واقعیتش اینه که الان طالب اومده قدرت گرفته و امریکایی‌ها اون 9 میلیارد دلار رو بلوکه کردن، به اضافه این که با تحریم امریکایی‌ها امکان انتقال پول به بانک‌ها وجود نداره. یعنی الان سیستم بانکی افغانستان فلجه. تو این فضا اگر تغییر نکنه، واقعیتش اینه که اون هشداری که سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی میدن متاسفانه واقعیتیه و نمیشه اینو نادیده گیره. پس بنابراین اگه بخوایم راه حل پیدا بکنیم، اینه که اولا تو داخل طالبان ساختار قدرت رو یه مقداری به اصطلاح به گونه‌ای تنظیم بکنن که شرایط برای شناسایی منطقه‌ای و بین المللی طالبان آماده بشه و از اون طرف به صلاح شرایطی وجود بیاد که امریکایی‌ها حداقل اون سیستم بانکی رو از تحریم خارج کنن و بشه انتقال پول رو به افغانستان از طریق بانک مرکزیش امکان پذیر کرد. تو این فضایی که واقعیتش اگر بخوایی اگر دنیا کمک نکنه به افغانستان و همچنان روی این موضوع باقی بمونه که طالبان به صلاح بیاد و یک حکومت فراگیری رو به صلاح تشکیل بده، بعد اونا تحریما رو کاهش بدن یا بردارن، این به جایی نمیرسه. برای اینکه طالب همین حالا مدعیه که حکومتی که تشکیل داده حکومت فراگیریه، از الان وزیر یا مقامات بالا از قومیت دیگه هم هستن. این تفاوت نگاه بین دو طرف به نظرم از طریق سیاسی قابل حل فصله، نه اینکه از طریق اعمال فشار به صلاح اقتصادی به افغانستان. تو این وضعیت من فکر میکنم که هم شرایط داخلی موثره توی این بحرانی که پیش اومده، در حال طالبان اومدن قدرت گرفتن و یک مسائل و دیدگاه خاصی دارن، و هم کشورهای خارجی تو این زمینه به صلاح دخالت دارن. برای اینکه سیستم بانکی افغانستان نتونسته هنوز به صلاح راهی پیدا بکنه که ارتباط برقرار کنه با دنیا و به صلاح نقل انتقال پول امکان پذیر سازه. خب این مشکل واقعا بزرگیه که تا این مسئله حل نشه، اینم به نظر میاد دست امریکایی هست دیگه. امریکا اگر اون پول افغانستان آزاد بکنه، کمک های بین المللی بتونن از طریق قانونی از طریق بانک مرکزی افغانستان نقل و انتقال پیدا بکنن، این بحران کاهش پیدا میکنه، حداقل اگر نگیم که برطرف میشه با توجه به مجموع شرایطی که دنیا هم هست. دنیا هم الان روی افغانستان خیلی نمیشه، سازمان ملل کمک های جدی نمیتونه جلب بکنه برای اینکه واقعا بحران رو پاسخ بده، ولی در همون حد محدودی که حداقل از گرسنگی و به اصطلاح فقری که ممکنه تو این زمستان مردم افغانستان رو به قتلگاه ببره، حداقل اینه که حداقلایی رو میشه بهشون رسوند و تا شرایط آماده بشه از زندگیشون رو نجات داد.
این نشستی که در رابطه با افغانستان برگزار شد به نظر شما چگونه بود؟ آیا به هر حال امید بخش بود یا خیر؟
خیلی راست شد بخواهید، تا زمانی که اون شرایطی که امریکایی‌ها به اصطلاح مد نظرشون هست اونو تغییر پیدا نکنه، این نوع نشسته ها در حد محدودی میتونن مؤثر باشن، ولی اینکه راه حل قطعی به دست بدن به نظرم میاد خیلی خوشبینانه خواهد بود. مثلا
آمریکایی ها به تبعات تحریم هایی که علیه افغانستان انجام دادن یا در نظر گرفتن واقف هستند. در صورتی که خب فروپاشی اقتصادی اتفاق بیفته، به هر حال خیلی از کشورها ممکنه متضرر بشن. آمریکایی ها دو موضوع رو گفتن، یکی چه که شما اشاره کردین، بحث همه شمول بودن دولت افغانستان، و بحث دیگه بحث امنیتی است و گفتن که خطر گسترش فعالیت دیگر گروه های تروریستی هم در افغانستان ممکنه ادامه پیدا بکنه. دو موضوعی که آمریکایی ها بیان کردن، این دو موضوع ممکنه مدت ها طول بکشه و حل نشه در افغانستان. همچنان ممکنه که آمریکایی ها به این تحریم های خودشون ادامه بدن؟
ببینید، حقیقت چه بخوایی، امریکایی‌ها یک سری اهدافی دارن. به نظرم که یه معامله‌ای با طالبان کردن تو دوحه که این نگرانی رو دارن که طالبان تو اون چارچوب توافق شده حرکت نکنن. یعنی در واقع این جریان رادیکالی که خلافتگرا هست، ظاهر امرش اینه که امریکایی‌ها میخوان اینو طالبان تحت کنترل در بیارن، ولی واقعیتش ما نمیدونیم که در پشت پرده دوحه چه توافق شده. یه تحلیل وجود داره و اون اینه که طالبان در واقع فضا رو باید باز کنن برای جریان رادیکال خلافتگرا. این تحلیل هم هنوز طرفدارانی داره، به رغم این که امریکایی‌ها به لحاظ تبلیغاتی مرتب مطرح میکنن که طالبان باید داعش رو سرکوب بکنه، با داعش برخورد بکنه. اخباری هم مرتب منتشر میشه که نیروهای طالبان دارن داعشی رو شناسایی میکنن، حتی در کابل، و اینا رو به قتل میرسونن یا دستگیر میکنن. همه این جریانات الان به یک شکلی به لحاظ خبری مطرحه، ولی واقعیتش اینه که خود جریانات بین المللی، سازمان ملل و کشورهای اروپایی این نگرانی رو دارن که داعش در افغانستان داره ریشه میدونه. قبلا اگر در چند تا ایالت دوردست بود، الان میگن که تقریبا تو همه ولایت‌های افغانستان داعش نفوذ کرده. خب این نفوذ داعش آیا واقعا به اصطلاح یک امر تصادفیه یا نه ممکنه در پشت پرده یه چیزایی وجود داره؟ به خصوص هندیا یک سری مسائل رو مطرح میکنن که واقعا قابل تأمله. یعنی هندیا میگن که داعش در واقع منشأش تو پاکستانه و از پاکستان داره میره به طرف افغانستان، و بعدش هم اونا معتقدن که این جریان خلافتگرای خراسانی این گروه های رادیکال همه قومی رو مثل کشمیری رو لشکر طیبه و جش محمد اینا رو هم در آینده پایگاه میده بهشون و با اینا همکاری میکنه تا هند هم ناامن بکنه. بنابراین جدا از این که تو رقابت هند و پاکستان این مسئله ممکنه مطرح باشه، ولی یک نشانه هایی تو داخل افغانستان هم وجود داره که داعش اونطوری که به اصطلاح فکر میکنن که بشه تحت کنترلش در آورد یا اراده سیاسی تو طالبان وجود نداره یا حتی توانش وجود نداره که به اصطلاح این کار رو بکنه. برای اینکه بدنه طالبان تا حد زیادی تفکرشون مثل داعشه، یعنی اینطوری نیست که فکر کنیم که طالبان واقعا 100% علیه داعش بتونه عمل بکنه و اینو از افغانستان اخراج بکنه یا تحت کنترل خودش در بیاره. اختلافات وجود داره بین اینا سر مسئله سرزمین. به هر حال طالب نمیخواد که یه منطقه ای رو اینا بیان بگیرن و مثلا اونجا خلافت اعلام کنن مثل موسیل، ولی در کنار این واقعیت هم وجود داره که بخشی از طالبان که شبکه حقانی باشه خب قبلا اینا به داعش پیوستن و پیوندهای ایدئولوژیک دارن، پیوندهای سیاسی دارن و با هم کار میکنن. بنابراین اون اراده‌ای که انتظار میره که در طالب به وجود بیاد برای سرکوب داعش به نظر من تو طالب وجود نداره. این یک. دوم اینکه روشن نیست که در دوحه اصلا توافق طالبان با امریکایی اینه که طالبان داعش رو از افغانستان اخراج بکنن یا سرکوبش بکنن. اینو هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه که یه همچه تعهدی طالبان به امریکایی داده باشن.
نتیجه گیری صحبت رو میخواستم از زبان شما بشنویم که در نهایت نگاه جامعه جهانی به افغانستان و حکومتی که الان سر کار هست چی هست؟
ببینید جنبندی من اینه که دنیا با دو تا موضوع روبروه. اگر به کمک طالبان نیاد و بحران اقتصادی تشدید بشه قطعا یک موج مهاجرت جدید گسترده‌ای نه تنها به کشورهای همسایه افغانستان بلکه به کل دنیا. شما الان مرز اوکراین و لهستان رو ببینید چه مشکل بزرگی پیش اومده. بخشی از اینا به اصطلاح افغانن واقعا. خب اگر یک موج جدید مهاجرت از افغانستان شروع بشه که به هر حال مردم وقتی در مقابل گرسنگی و فقر و مرگ از گرسنگی به اصطلاح قرار بگیرن خب ریسک میکنن که اگر خب میگه ما که گرسنگی میمیریم بریم بالاخره ما رو میکشن دیگه، حد اکثرش یه 50% هم امید دارن که رد بشن از این مسئله برن به کشورهای دیگه. خب این واقعیت باید دنیا بدونه که طالبان اگر دچار بحران جدی بشه و افغانستان نتونن راه حل پیدا بکنن با یک موج جدید مهاجرت گسترده دنیا روبرو خواهد بود. این به ضرر همه کشور همسایه است، به ضرر کشور دنیا هم هست. الان تو اروپا شما مشکل میبینی که اختلاف انداخته حتی بین کشورها. اوکراین الان بلاروس، اوکراین نمیدونم کشورهای اروپایی اینا رو متهم میکنن که شما فضا رو باز کردی، راه باز کردی. خب این یه بحرانیه که ناشی از همین مسئله مهاجرته. این یه نکته. نکته دوم اینه که شما طالبان رو به هر حال اینا الان در رأس قدرت قرار گرفتن. اگر به لحاظ اقتصادی کمکشون میکنی، اگر به لحاظ سیاسی کمکشون میکنید، اینا اگر منزوی بشن اتفاقا خشونت هم به کار خواهم بود. یعنی ممکنه اینا فضا رو برای به یک نگاه انتقام جویانه از دنیا بیان فضا رو برای کل جریانات رادیکال باز بکنن، اجازه هم بدن اینا از مرزهاشون کشورهای دیگه رو به خطر بیندازن. خب اینم به ضرر دنیا خواهد بود. به نظرم میاد که دیر یا زود دنیا متوجه این مسائل خواهد شد و طالبان رو به رسمیت خواهد شد.
شنونده های ارجمند، در بخش دوم این سرویس خبری از رادیو دری شنونده تحلیلی بودید از آقای پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی افغانستان، درباره این پرسش که آیا جامعه جهانی قادر خواهد بود اقتصاد افغانستان را از فروپاشی نجات دهد یا نه. سپاسگزار هستم از همراهیتان و خداحافظ شما.
خوبان شنونده، دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه از تهران تا کابل باشید.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، به همراه هیئت سیاسی و اقتصادی روز دوشنبه هفته جاری وارد فرودگاه کابل پایتخت افغانستان شد و مورد استقبال مقامات دولت موقت طالبان در این کشور قرار گرفت. نماینده ایران در امور افغانستان در بدو ورود به کابل با بیان اینکه افغانستان ظرفیت‌های خوبی برای همکاری دو جانبه اقتصادی دارد گفت: جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو کشور همسایه، برادر و مسلمان هستند و تاریخی کهن در روابط دو جانبه دارند. حسن کاظمی قومی افزود: همانطور که ایران در دوران اشغالگری افغانستان حامی مردم این کشور بود، امروز نیز در کنار ملت افغانستان برای توسعه صلح، امنیت و اقتصاد افغانستان است. در همین حال، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با معاون نخست وزیر طالبان درباره مسائل اقتصادی و موضوعات مرزی گفتگو کرد. سید حسن مرتضوی، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، با عبدالسلام حنفی، معاون نخست وزیر طالبان، دیدار و درباره گسترش روابط بین دو کشور گفتگو و تبادل نظر کردند. دو طرف در این دیدار درباره مسائل اقتصادی، موضوعات مرزی و مسائل مربوط به تسهیل عبور و مرور مهاجران افغانستانی گفتگو کردند. معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته از ارسال کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران برای حادثه دیدگان حمله تروریستی داعش به بیمارستان سردار داوود خان کابل خبر داده بود. به گفته مرتضوی، تعدادی از مجروحان این حادثه به مانند مجروحان حوادث تروریستی مساجد قندوز و قندهار برای ادامه روند درمان به ایران منتقل خواهند شد. در مورد اهمیت سفر کاظمی قومی به کابل، همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی داشته است با سید رضا میرطاهر، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان ایجاد صلح و ثبات، آرامش و امنیت در افغانستانه و در این حال بر ضرورت مشارکت همه گروه‌ها و شخصیت‌ها در ساختار حکومتی افغانستان تاکید کرده. برگزاری نشست اخیر در مورد افغانستان در تهران نشون دهنده اهمیت وضعیت و اوضاع افغانستان برای تهران هست و مسلماً سفر امروز آقای کاظمی قومی، نماینده ایران در امور افغانستان به کابل، در واقع تأکید دیگری بر این رویکرد ایران محسوب میشه. هرچند که برخی در واقع رسانه ها یا کشورها تلاش میکنند که یک نوع تصویر سازی منفی از نقش ایران در افغانستان ارائه بدن و حتی مدعی شدن که ایران مانع به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط روسیه و چین هست، اما به نظر میاد با توجه به منافع همه کشورهای منطقه از جمله ایران در این مسئله یا در این موضوع که افغانستان بایستی هر چه زودتر به صلح و ثبات و بازسازی اقتصادی برسه و مخصوصا از میزان تاثیرگذاری گروه‌های تروریستی مخصوصا داعش در این کشور کاسته بشه، این مسئله ای که مورد اتفاق ایران و سایر کشورهای منطقه که به هر حال اوضاع افغانستان در وضعیت اونها تاثیرگذاره، مثل کشورهای حوزه آسیای مرکزی، روسیه، چین، پاکستان و بقیه هست. لذا در مقطع کنونی توجه خاص ایران بر این مسئله هست که هرچه زودتر اوضاع افغانستان عادی سازی بشه تا در این راستا کسانی که از افغانستان بعد از سیطره طالبان به هر حال به عنوان پناهجو فرار کردن دوباره به افغانستان برگردن و اساسا بحران جدید پناهجویان از افغانستان شکل نگیره، ضمن اینکه زودتر اوضاع افغانستان به یک ثبات برسه که در این چارچوب گروه مستقر یا دولت مستقر بتواند به سر و سامان دادن به اوضاع نابسامان کنونی افغانستان بپردازه. خب مسلما در این زمینه توجه خاصی ایران داره به مسئله مبارزه با تروریسم، بازگشت پناهجویان، عادی سازی هرچی بیشتر اوضاع و هرچی سریعتر اوضاع در افغانستان و از سرگیری ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان.
جمهوری اسلامی ایران خب با افغانستان فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک، زبان مشترک داره و مردمان یک حوزه تمدنی هستند که این جمهوری اسلامی ایران در یک موقعیت بسیار خاص قرار داده نسبت به افغانستان که سایر همسایگان افغانستان از این ظرفیت برخوردار نیستند. به نظر شما این اشتراکات فرهنگی، تاریخی و زبانی تا چه میزان میتونه بر روابط دو کشور تاثیر داشته باشه؟
طبیعتاً این نزدیکی و قرابت فرهنگی، زبانی و تاریخی بین ایران و افغانستان باعث میشه که ایران از توان تاثیرگذاری قابل ملاحظه‌ای در افغانستان برخوردار باشه و در این حال نباید فراموش کرد که مردم افغانستان هم احساس نزدیکی زیادی به ایران دارند و همین مسئله باعث میشه که از توان تاثیرگذاری ایران در افغانستان در واقع به شدت افزایش پیدا کنه. به هر حال جمهوری اسلامی ایران نیات خوب و حسنی در مورد افغانستان داره و به ویژه این مسئله رو مورد تاکید قرار داده که بایستی هر چه زودتر صلح و ثبات و امنیت به افغانستان بازگرد.
با هدف بررسی نیازهای مهاجران افغان و جذب حمایت سازمانهای بین المللی در این زمینه، تعدادی از مسئولان سازمانهای بین المللی در امور پناهندگان به مشهد، مرکز خراسان رضوی سفر کردند. این مهمانان خارجی در جلسه ای برای رسیدگی به آخرین وضع پناهندگان افغانستانی گرده هم آمدند. بازدید از اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی و مهمان شهر تربت جام، محل نگهداری مهاجران افغان، از دیگر برنامه‌های این مهمانان خارجی در سفر به خراسان رضوی بود. در همین ارتباط همکارم زکریا حسینی گفتگویی داشته است با محمد تقی هاشمی، مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی، و نخست در مورد میزان کمک‌های خارجی به پناهندگان افغانستانی در ایران پرسید که وی در پاسخ گفت:
رسیدگی به موضوعات پناهندگی و پناهندگان وظیفه ایست که برای مجامع بین‌المللی تعریف شده و همه کشورها و دولت‌ها در سراسر عالم نسبت به این موضوع باید با حساسیت موضوعات دنبال کنند و به کشورهای پناهنده پذیر کمک کنند. واقعیت اینه که امروز که ما بررسی میکنیم با خود دوستان و موضوعات رو مرور میکنیم، هیچ تناسبی بین نیازهایی که امروز جامعه پناهنده که ما وظیفه میزبانیشون رو داریم با کمک‌هایی که دوستان از مجامع بین‌المللی میکنن تناسبی وجود نداره. تقریبا و تحقیقا 96% از نیازهای پناهندگان عزیز رو جمهوری اسلامی ایران به تنهایی عهده داره. ما از این دوستان دعوت کردیم، آوردیم، شرایط رو بهشون نشون دادیم، مشکلات رو بهشون تشریح کردیم، خواسته‌ها رو گفتیم، از این بابتی که بیان به وظایف قانونی خودشون عمل کنن. این که ارقام میدن که ما 15 میلیون دلار کمک کردیم 15 میلیون دلار رقمی نیست برای هزینه‌ای که امروز مثلا در حوزه درمان وجود داره، در حوزه آموزش پرورش وجود داره. در حوزه آموزش پرورش ما امروز برخی از مناطق ما در شهر مشهد در قالب 7800 کلاس مدیریت میشن. کل کلاس‌هایی که ساخته شده 32 تا کلاسه. وظایف مجامع بین المللی که بیان پای کار کمک بکنن، فقط از ما نخوان که این آموزش ببینن. ما داریم این کار را انجام میدیم، ولی بیشتر علاقمند بودیم که تفهیم بهشون کمک‌هاشون بسیار بسیار ناچیزه و وظایفی که در قبال پناهندگان دارن بهشون تفهیم کنیم که نسبت به اون نظر میرسه کم توجه هستن.
بله آقای هاشمی، این موضوع تناسب کمک‌های بین‌المللی برای پناهندگان موضوعی است که بارها مطرح شده تا سال‌های گذشته. آیا این بار در جلسه‌ای که شما داشتین با این سفرا و مسئول اداره کل امور بشردوستان اتحادیه اروپا امسال صحبتی که کردن آیا تغییر داشت یا نه؟
اینا هر دفعه که سفر می‌کنن و ما خدمتشون هستیم قولای زیادی رو به ما ارائه میدن، ولی طبیعتاً تا این قول عملیاتی باشه تا الان اینجوری بوده که زمان زیادی رو میبره تا این کارا عملیاتی بشه.
درود ای همزبان، من از بدخشانم، همان مازندران داستانهای کهن، آن زادگاه این زبان ناب اجداد و نیاکانت. تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زابل، تو از مشهد، ز غزنی و حریوایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. این بخشی از سروده شاعر مطرح افغانستان غفران بدخشانی بود که چند روز پیش سفر به ایران داشت و مورد استقبال بسیار خوب شاعران و فرهنگیان ایران و افغانستان قرار گرفت و محافلی نیز در تهران با حضور وی برگزار شد. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشته با مژگان نظری از چهره‌های فرهنگی مهاجرین افغانستانی در تهران و از وی پرسیده که چه مراسم‌هایی برای غفران بدخشانی در تهران برگزار شد و استقبال ایرانی‌ها از این شاعر افغانستانی چگونه بود.
برنامه‌هایی از طرف فرهنگیان فعال ایران و افغانستان برگزار شد. در این نشست خب به یک سری از اشتراکات فرهنگی از جمله زبان مشترک، فرهنگ مشترک، آیین مشترک بین نمیشه گفت ایران و افغانستان، در واقع ایران زمین، بخشایی که در حال حاضر شاید با مرزها دور افتادن از هم در با مرزهای فعلی، اما هنوز اون همدلی ها و اشتراکات وجود داره. در مورد عزیز صحبت کردن، شعرخوانی داشتند و در اونجا هم بسیار مورد استقبال قرار گرفت و دوستانی از دوستان ایرانی بسیاری در اون مراسم شرکت کرده بودند، آمدن حضور به عمل رساندن، از جمله از شهر تبریز، شهر زیبای تبریز، از استان لرستان و از شهرهای شمالی ایران مثل ساری دوستانی آمده بودند. و جالب همین بود که یکی از دوستان آمده بود و میگفت که من از لرستان از آمدیم که شما رو با خودمون ببریم، یا از تبریز همونطور میگفت من بلیط گرفتیم صبح رسیدیم و بعد از ظهر هم میخواییم برگردم، ولی آمدیم که شما رو دعوت کنیم به شهر ما. بخشی که خیلی برایشان غافلگیر کننده بود، شگفت زدهشان کرد، استقبال عموم مردم بود، بیشتر هر از حتی شاعران و حتی نویسندگانی که شاید مطرح تر باشن، اما عموم مردم، جامعه عام مردم ایران، عام مردم افغانستان، البته بودن در جمع دوستانی که حضور داشتن شاعران افغانستان و همچنین از بزرگان ایران زمین، از جناب شفیعی کدکنی و خیلی از دوستانی که ایشان رو دعوت کردند و در حضور اونها شعرخوانی داشتند، آقای غفران بدخشانی، و باعث افتخار میگفت یکی از گفت برای من خیلی جالب بود، سفر کوتاهی داشتم، در پایانی که صحبت میکردیم میگفتن خیلی سفر کوتاه بود ولی آنقدر برای من پربار بود که من فکر نمیکردم یک روزی بتانم در حضور آقای شفیع کدکنی بتانم شعرهای خدا بخوانم. و این استقبال از طرف میگم جامعه ایران و افغانستان خیلی زیاد بود.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsuday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا هفته بعد، خدایا رو نگهدارتان.
آرزویم این است در پس این همه دیوار، با آرزوهایت یک به یک کنی دیدار. در خدمت شما هستیم با برنامه گنج کلام.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه گنج کلام. امیدوار هستیم که هر جایی که هستید سلامت و تندرست بوده و روزگار بر وفق مرادتان باشد. امروز هم طبق روال هر هفته می‌خواهیم به موضوع اخلاقی دیگری بپردازیم که از بین همه موضوعات مهم و اساسی بحث خانواده از نظر قرآن و پیامبر و اهل بیت را انتخاب کردیم که کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد آن صحبت می کنند. از شما دعوت می کنم که با ما شنونده این بحث باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. انشاءالله به خواست خدا یک بحثی رو در رابطه با ویژگی های خانواده از نظر امام رضا و از نظر اهل بیت تقدیم محضر شما می کنم. خوب است که ما ببینیم اهل بیت ما، پیامبر، امام حسین، امام رضا، اینها نسبت به خانواده چه توصیه هایی دارن. انشاءالله هر چقدر برسیم این موضوع رو ما مورد توجه قرار خواهیم داد و میپردازیم به بحث خانواده. ده ها آیه تو قرآن راجع به خانواده داریم. خیلی آیات قرآن راجع به خانواده زیاده. بعضی هم جمع‌آوری کردن، چاپ شده. قرآن کریم می‌فرماید هدف از تشکیل خانواده آرامشه. و من آیاته سوره روم آیه 21، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، ما برای شما همسر آفریدیم که آرامش پیدا کنید. و جعل بینکم مودتا و رحمه، با هم مهربان باشید، دوست باشید، رفیق باشید. نه اینکه خانواده باعث تنش و درگیری و اعصاب خردی و دعوا و اینها باشه. خانواده هدفش تسکنوس، آرامشه. انقدر خانواده مهمه که قرآن کریم در سوره تحریم میفرماید آقایان، خانواده ها، مواظب خودتون و خانوادتون باشید. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، مواظبت کنید. انفسکم، اول خودتون، بعد اهلیکم، خانواده هاتون یه وقت جهنمی نشن. در سوره فرقان آیه 74 یه دعایی است. حالا این دعا رو هم یاد بگیرید بخونید، خوبه. دعا برای خانواده است، برای فرزندان و همسر. قرآن کریم میفرماید بندگان خوب خدا این دعا رو میکنن، عباد الرحمن، میگن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا زن و بچه ما رو نور چشم ما قرار بده، ما نه خار چشم باشه. مردم میگن باریکالله، احسن، چه زنی چه اولادی. وجعلنا للمتقین اماما، ما رو الگوی متقین قرار بده، پیشوای متقین قرار بده. من از میان شاید بیش از 100 آیه تو قرآن که راجع به خانواده است، 3 تاشو فقط برای شما خوندم. یکی 21 روم، یکی سوره تحریم، یکی همین آیه سوره فرقان. خب برای اینکه تو اسلام خانواده محکم باشه، دلها به هم جذب باشه، توصیه هایی شده. انشاءالله ما این توصیه ها رو از کلمات امام رضا و اهل بیت مورد بحث قرار میدیم. آیا ما اگه بخوایم خانواده علوی باشیم، مهدوی باشیم، حسینی باشیم، رضوی باشیم، نبوی باشیم؟ نه، اصلا راحتش میکنیم خانواده اهل بیتی باشیم. باید چه ویژگی هایی داشته باشیم؟ اول اصل محبت و عشق ورزیدن به هم. چقدر روایات داریم که یکی از صفات مؤمن اینه که به همسرش محبت کنه و بهش بگه دوست دارم. حدیثشو بخونم، رسول خدا فرمود العبد کلما ازداد للنساء حبا، هر چقدر یک مرد زنشو بیشتر دوست داشته باشه، ازداد فل ایمان فضلا، ایمانش بیشتر میشه. یعنی دوست داشتن همسر نشانه ایمان، نشانه باور و نشانه اعتقاد. یکی از اسامی حضرت زهرا هانیه است. هانیه رو دو جور می نویسن، هم باهی دو چشم، هم باهی جیمی. این هانیه که اسم حضرت زهرا است، باهی جیمیه. چرا به حضرت زهرا میگن هانیه باهی جیمی؟ یعنی کسی که شوهر دوست، اولاد دوست. لذا رسول خدا فرمود یکی از ویژگی های انبیا اینه، من اخلاق الانبیا حب النساء. یکی از ویژگی های انبیا اینه که به همسرشون عشق میبرزن و اینو اعلام میکنن. خیلی بده الان بعضی خانواده ها سختشونه به هم بگن اما دوست داریم، به هم محبت کنن. حالا من 5-6 مورد از روش های محبت رو براتون میگم الان، ولی اولش دو تا داستان بگم. یه خانمی بود به نام حولا، البته اسمش زینبه، منتها ایشون عطر فروش بوده، بهش میگن حولاء عطاره. ایشون تو مدینه عطر میفروخت. یه وقتی همسرش، شوهرش اومد سراغش، این بد اخلاقی کرد، تندی کرد با مردش، محل نگذاشت. و بدونید در روایت داریم زنی که شوهرش ازش راضی نباشه، اگر بخوابه اون نمازی که اون روز خونده، عبادتی که انجام داده قبول نیست. خیلی تندی کرد، بد اخلاقی کرد. چی بود؟ اعصابش خورد بود. بالاخره مردم ولش کرد رفت، فردا پشیمان شد. خب این چه کاری بود؟ ما چرا جلو این مرد انقدر بد اخلاقی کردیم، تندی کردیم؟ اومد عذرخواهی کرد از همسرش. نه تنها عذرخواهی کرد، متن روایت اینه که فنکبد علی تقبله، دست مردشو بوسید، سر مردشو بوسید، گفت ببخشید من دیرو اعصابم خورد و ناراحت. مردم معلوم میشه آدم قد بد اخلاقی بوده، محل نذاشت. فحول وجهه عنها، صورتشو برگردوند. آخرش این خانم ناراحت شد، زد تو صورتش. فلتمت وجهها، بابا یه غلطی من کردم، تو دیروز من اعصابم خورد بوده، بد اخلاقی بود، چرا اینطور میکنی با من؟ و بکت بکاءن شدیدا، گریه افتاد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو. ایشون من پا منبرش گاهی میرفتم وقتی این قصه رو نقل میکرد، میگفت دو تا اشتباه. اشتباه اول اون خانوم انجام داده، شوهرش اومده سراغش، بد اخلاقی کرده، تندی کرده. اشتباه دوم این که حالا که عذرخواهی میکنه، این مرده قبول نمیکنه. خلاصه زد تو صورتش، گریه افتاد. آه مرد، آقای من ببخشید نفهمیدم. فایده نداره. بلند شد اومد پیش پیغمبر. این خانومه چون جدیدترین عطرایی که این برا فروش می آورد پیغمبر ازش می خرید. اومد ام سلمه گفت بفرمایید. گفت با رسول خدا کار دارم، ناراحتم. گفت پیغمبر نیست، بشین تا بیاد. نشست. پیغمبر وقتی آمد دید حولا اونجاست، فرمود هان دوباره عطر جدیدی آوردی برای ما. گفت نه یا رسول الله، این دفعه برای عطر فروختن نیومدم، اومدم یه مشکلی دارم به شما بگم. و مشکل من این است که من یه بد اخلاقی با مردم کردم، اینم کینه به دل گرفته، حالا به هیچ وجه حاضر نمیشه با من صلح کنه. به خودم زدم، گریه کردم، دستشو بوسیدم، سرشو بوسیدم،